به همین دلیل هم اسمش رو گذاشتن هدفمند. حالا چجوری میشه این آدم های فقیر رو از غنی جدا کرد؟ این یه بحث طولانیه که اینا میگن، خودشون میگن مثلا 30% فقرا یا 40% از پایین ترین درآمد بگیریم بیاییم اونجا بیستیم، چون پول نامحدود که نیست. پول از کجا خواهد اومد؟ پول از افزایش قیمت خواهد اومد. یعنی در کجا خواهد رفت؟ علاوه بر مالیات به جیب دولت خواهد رفت. و این که مجلس میگوید به این دولت که آها این پولو بیاد به خزانه، بیاد به بودجه ما، بیاد ببینیم چجوری مصرف میکنی، اون میگه نه این اصلا یه در دنیای جدیده، این یه درآمد جدیدیست که من میخوام درست بکنم و خودم هم خرج کنم، چون اگه بخوام بگم مجلس اینا طولانی میشه و عملی نیست. این هم یه داستان جدیدیه که رابط خامنه‌ای تصمیم میگیره که یا به لاریجانی میگه تو خفشو، یا به احمدی‌نژاد میگه تو خفشو، یا مثلا داد میزنه سرشون بگه بید گم شید مشکلتون حل کنید. اینطوری شده. حالا اینا اگر نه چیزی نیست که اینا بتونن راه حل اطراحی داشته باشن. اینا اومدن گفتن کیه این فقیر؟ خب علت این که سیاسی شده اینه، این میخواد یه مقدار زیادی علاوه بر پاسدار ها آدم بخره این دولت. برای اینکه وقتی شما سر وقت میرید از دولت بدون که بر مالیات قبلا داده باشید، بازنشستگی داشته باشید بگیرید یا کار بکنید بگیرید، برید در خونه در وزارت دارایی بزنید یا هر دستگاهی که میخواد این کار بکنه، لطفا 50,000 تومان من بده. خب اون که دیگه میشه نوکر الالعبد این، برای اینکه حقی نداره که، برای اینکه نه کار کرده نه بازنشستگی قانونی داره، نه این دیگه میشه در بست و اختیار این 50,000 تومان ماهانه این آدم. و این اگه نره یا بد بره یا مثلا مخالفت بکنه یا روزنامه بنویسه، اونو فوراً قطع میکنن، میگن تو گم شو، تو بالا گم شو، تو دیگه آدم با نیستی، تو دیگه صلاحیت نداری، هیچ جایی هم که حقی نداری که جایی بره، تو بازنشستگی نیست که مثلا حقش باشه قانونت بره بگی بازنشستگی منو بده، نه میگه این هبه هست، این هبه رو نمیدم، بالا گم شو. حالا از کجا پولش میاره؟ پولشو از یه جای باید بیاره دیگه، یا باید مالیات بگیری که نمیتونه، درآمد نفت محدوده، میگه قیمت رو ول میکنیم، چون این قیمت رو ول بکنید قیمت میره بالا دیگه. اگر شما مثلا برق رو تولید میکنه کیلوواتی 2 تومن میفروشید 1 تومن، باید 2 تومن بفروشید، این دفعه 2 تومن بفروشید، 2 تومن میاد به شرکت برق، شرکت برق هم میده به دولت، به دولت هم میده به این چیز، به این آدمی که سخت میکشه پولشو بگیره. هر جا بالاخره این پول ایجاد خواهد کرد، یعنی هر جا شما سوبسید قطع بکنید اونجا پول جدیده ایجاد خواهد شد و این پول رو حتما باید افزایش قیمت ها بدن. در دنیا هیچ راه حل دیگه ای نیست، یعنی اینا باید تورم بیشتر رو تحمل بکنن. حالا اگه تورم 10% ممکنه به خاطر اون، الان دیگه من آمار ندادم حساب کنم که مثلا 15% خواهد شد، یا اگر 20% 25% 27% خواهد شد، اینا خیلی سخت محاسبه است، یعنی عدد میخواد و من اون عدد رو ندارم، ولی میشه 700 که بین مثلا 30-40% راحت با توجه به حجم سوبسیدا، اینطور که اطلاعات ناقص پخش میشه، اینا ناچارن باید یعنی این قیمت ها باید اینقدر تحمل بکنن. حالا در این وسط اگر نکنن چی میشه؟ بکنن چی میشه؟ نکنن چی میشه؟ راه حلی نیست. نکنن ادامهش خیلی سنگین تره، پول ندارن، و بکنن حداقل امتیازش این است که از یه طرف مردم عمومی ناراضی میشن، خب میگه بشن، حالا که ناراضی هستن ما هم که از ناراضی نمیترسیم، میکشیم، ولی از یه طرف آدم میخریم باز، و اون آدمایی که می‌خریم اضافه می‌کنیم به بسیجی‌ها که خودش به نوعی سوبسید به نظر من، و بعد اضافه می‌کنیم به پاسدارها، به این وسیله ما 30-40%، 30%، 35% مردم رو می‌خریم، با پول نگه می‌داریم تا رژیم مال حفظ بکنه. حالا این توضیح من بود، هم جنبه سیاسیش هم جنبه اقتصادیش هم مفهوم سوبسید. خیلی خوشحال میشم اگه شما اضافی سوال اضافی داشته باشید روشن‌تر بکنیم اینو برای شنونده‌ها.
ولی از اون طرف های دکتر، به نظر شما آیا فرصت های رانتخاری برای این کسانی که قدرت رو در دست دارن یا در حاشیه قدرت هستن بیشتر فراهم نمیشه؟
این زان خالی هم اجازه بدید من خوشحال شدم این کلمه زان تو چی کردید شما مصرف کردید این ممکن خیلی معنیش ندونن این کلمه فرانسویه ظاهرا کلمه فارسی نداره یا ما نتونستیم درست کنیم یا هیچ کس نتونسته درست کنه همه میگن زانت خادی زانت خادی اونم از انگلیسی هسته به فرانسه هم بلن زنت انگلیسیه زانت خادی مفهوم علمیش این است که شما در پروسس تولید و مصرف حقی به خود به شما برسه چه میتونه
سو استفاده
بگم. حقی به شما برسه که زیصلاح نیستید یعنی مستحق اون حق نیست
بله برای اون
مثلا
برای
هر اقدام اقتصادی
ناحقی به شما برسه نه حقی
بله این مثلا با دزدی فهم کنه ها
بله
با رشوه فهم کنه
بله دقیقا
فهم کنه ولی جنسشون شبیهه یعنی شما مثلا میگید به پسر خالت رو صدا میکنید زمان چیز یا بوتاش میرفتن جانی به پسر خالت رو صدا میکنید میگید که البته من نمیگم اون پسر خالتش صدا میکرد مثلا وزیرش
بله
صدا میکنه میگه
پسرش
حسن تو برو واردات گندم بکن به انحصار مال تو
بله
هیچ احدی حق نداره هر کس اومد تقاضای واردات گندم کرد از اتاق بیرونش میکنن
بله
این زانت خالیه
بله.
یعنی اون آدم دیگه هر چی اضافی به خاطر این به دست میاره زانته در این زانت در سوبسید مسلمه به رانتخالی هایی خواهد رسید در این مفهوم به طور کلی تعریف اقتصادی رانت این است که گفتم در پروسس تولید یا مصرف در پروسه اقتصادی شما بیش از حقتون دریافت بکنید حالا میخواید هر کی میخواید باشید در این پروسه تولید و مصرف بازرگانم یکیشه تولید کننده یکی حالا این مسلما اگر این تولید به این نحوی که من دارم حساب دارم میبینم در شرایط فعلی یه رانتخواهی های انجام خواهد گرفت چجوری؟ مثلا اون کسی که محبوب دولته قیمت رفت بالا خب منفعت خواهد کرد دیگه سوبسیدی که برداشتی اون کالا یا خدمت قیمتش میره بالا اون تفاوت ما به اون تفاوت قیمت درسته؟
بله
اون قیمت که رفت بالا حالا اون آدمی که اون شرکت میچرخونه یا اونجا نشسته من بستگی داره به اینکه کی باشه ناگهان پول زیادی دستش میاد به جای 100 تومن 200 تومن دستش میاد حالا آیا این 200 تومن همشو به دولت نشون خواهد داد یا نه اونجا رانت خالی پیش میاد یا نه من 70 تومن به جیبم اومد حسابداری میکنم حسابرسی میاد حسابم ندارم این 100 تومن بیخودی بود حالا 70 تومن شده 30 تومن میشه از اونجا به خودش برمی‌داره
بله.
بعد 70 تومن میده به دولت در این مسئله مسلمن یه بستگی داره به اینکه چه اشخاصی در این ماجرا هستن تولید کنندگانی هستن مسلمن در این سوبسید یا توزیع کنندگانی هستن اونها مسلمن یه رانتخالی های خواهند کرد حالا جزئیاتش باید رفت اون کالا و دید که مثلا اگه پاستار وارد کننده مثلا روغن نباتیه به 100 تومن تا حالا به دولت میفروخت 70 تومن به دولت ما با تفاوتشو میداد به اون حالا اون باید برگردونه به دولت حالا دولت یه رانتخالی اینطوری شلوغ میشه ازدم یه رانتخالی اینطوری به چیز خواهد اومد اتفاقات خواهد افتاد به صورت حسابداری بعد یا به صورت پرداختهای بعد و بعد مزاحم بر این که این دولت وقتی اینجو اداره میکنه رانتخالی های پیش خواهد اومد برای اینکه این پول عظیم میره دولت دیگه مأمور خزانه دولت که نیست که حساب رسی و زی حسابی اینها داشته باشه لابد یه چیزهایی باید شروع کنن یه دستگاه دیگه ایجاد کنن دیگه اون که صدا میکنه این پول به اون میده اون یه قدرتی خواهد داشت مثلا مأمور ساواک در قدیم یا مأمور مخفی رژیم فعلی یا ماموران در روسیه این کادر زیاد میکردن چون در روسیه این توضیح پرداختهای دولتی نه زیاد بود
بله
بعد اون یه صاحب قدرت میشه میگه اگه مثلا فلان خدمت رو به من بکنی یا جواب سلام من خوب بدی پول تو زودتر میدم یا مثلا هر کدر فساد ممکن توش نباشه یعنی فساد هست یعنی اون دزدی میتون توش نباشه به صورت پول ولی قدرت جدیدی میاره و این قدرت جدید موجب رانتخاری هم میشه هیچ شکی نیست یعنی هرچی به قدرت دولت در توزیع پول و اینجور چیزا زیاد بشه فرصت دارید تو شما نمیتونید به معلم این کار بکنید یا به قاضی یا به افسر ارتش، برای اینکه حقوقش یه سابقه داره، یه حساب بانکی داره، فلان داره، ولی اینجور چیزا که دیگه حساب کتابی نداره شما میتونید یه طبقه بندی رشوه بگیرید، طبقه بندی بکنید مثلا، مثلا از من بیایید رشوه بگیرید، بگید که پولی هم به من بدید تا اینکه مثلا تو اسم تو رو تو لیست بذارم، اون میشه رانتخالی. یا حالا رانتخالی از طریق خودش عرض کردم، مثلا خودش اول میتونه بکنه که میتونه بگه که من 70 تومن به دولت میگه، من 70 تومن ببخشید نمیدم، 50 تومن میدم، 20 تومن شو باید داره این وسط خودش. حالا اون خودش میتونه که تاجر، بس دیگه داره عرض کردم کیا هستن این بازیگرا این وسط.
دقیقا
رانتخالی در اون چارچوب مسلمن چیل میشه، به دست میاد، اتفاق خواهد افتاد، شکی نیست. ولی این مسئله ایست که دیگه مشکلی دیگه، یعنی اگر منتظر بشی یه جور بدبختی، این منظورم دولت ایرانه، اگر عمل بکنی یه جور بدبختی. حالا اینا های عقلشون رو هم میدیزن، میگن که خب مجلس یه چیزی میگه، نمیدونم یه آدم دولت یه چیزی میگه، اونا میگن که خب بس ما دعوا کردیم نشد، بریم پیش رهبر. رهبرم میگه که رهبر که نمیتونه همه این چیز رو بفهمه، مثل خمینی دیگه، خیلی مسائل پیش می بردن نمیفهمید، که میگفت اگر از رفسنجانی خوشش میومد حرف اون درست بود، اگر از خاطر چه میدونم اون یکی خامنه ای خوشش میومد، بهشتی خوشش میومد، از بنیصد بدش میومد، حرف اون درست نبود. مگه نبود خدا آقای بنیصد میگه مصاحبه نکرد با شما، گفت که مسائل گروگانانه حل کرده بود در آخری لحظه ممنوع خودت شد، یا ممنوع خودت یا گفت نردید نکنید این کارو، یه فکری دیگه کردم. مگه همون خمینی، یعنی نه تنها بندیست، هم بازرگان، هم قدسزاده، هم بندیست، هر سه جداگانه و در مراحل مختلف سعی کردن از شر این گروگان ها و این گروگان گیرها و اینا راحت بشن. در هر مرحله خمینی نداشت دیگه، هر بار هر کس رکوها حل کردن زمین، بعد از 6 ساعت 10 ساعت 24 ساعت میگفت را حل شما باید اقل بیافت. یعنی خامنه ای هم چیزی نیست که از تمام میدن، بالاخره یه تصمیم باید بگیره دیگه، حالا خود شما جای اون انشالله که نباشید جای اون، بالاخره هر کسی اونجا باشه با این همه قدرت در عمل نمیتونه که منطقی عمل کنه، خیلی بدیهیه دیگه. و بدن که نگم سخت نگرانن، خلاصه علت این که سیاسی شده واقعا صمیمانه هم میترسن، از این کار میترسن، نمیدونن چجوری این مسئله رو که ایجاد کردن در این 30 سال اخیر حلش کنن. این نظر من.
جناب صراف، حالا به نظر شما یک چنین اقتصاد بیماری تا کی میتونه حتی در همین بهترین حالتی که داره با فروش یا غارت پول نفت ادامه میده حضور داشته باشه، یا بتونه باز همین اقتصاد رو جلو ببره، یا به باز نیسته؟
والا خیلی صمیمانه خدمتتون بگم، به نظر من مسائل اقتصادی ایران مطلقا قابل حل نیست، برای اینکه ریشه سیاسی دارن همه. و تا زمانی که این رژیم هست، تا زمانی که این سیستم هست، تا زمانی که این وضع مدیریت اقتصاد هست و حیثیت آدم ها بهشون برگردونده نمیشه، وقضه ها فرار میکنن، دانشمند، یعنی هر کسی که در ایران الان بخواد، یعنی بتونه میتونه، یعنی کالایی داره، یعنی خدمتی میتونه انجام بده در دنیا، میخرن سعی میکنه بره.
بله،
حالا اگه نتونه دیگه اون بدشانسی اون آدم، دیگه کسی نمیمونه. یعنی اولا آدم ندارن به نظر من، ثانیا همه ریشه سیاسی داره، یعنی برفرض که این آقای مثلا دو سه تا مشابه داره، مثلا این آقای لاریجانی یا احمدی نژاد، میدن این مسئله سوبسید و یه جوری مثلا به عقل خودشون با ریسکی که باید بپذیرن با هر ترتیبی شده بالا پایین بکنن، یه راه حلی پیدا بکنن. بعد این رو خودشون که نمیتونن تصمیم بگیرن، خودشون که نمیتونن ارجاع بکنن، باید بدن پیش از رئیس، و رئیسی که مثلا باید از چه دنده از خواب پاشده اونجور صبح. در این شرایط شما کاری نمیتونی بکنی که، یعنی هیچ راه حلی رو بعد از این مدت ممتیز رو از دست میدی، انگیزت رو از دست میدی دیگه. تمام اونایی که عرض میکنم برای این کار میکنن، عرض میکنم ها که دارم با این کار میکنم، و بعد در این شرایط هیچ راه حلی این اقتصاد نداره. حالا سوال شما این که با چه وضعی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه، این سوال خیلی جالبه. به نظر من تا ابد، ولی مردم هی بدبخت میشن، هی بدبخت میشن. چه دلیلی داره فکر نکنید ایرانی ها به زودی مثل آفریقایی های فقیر نشن؟ ولی هستن دیگه، هنوز که نمردن تمام شد. چه دلیلی داره ایران مثل افغان ها فقیر نشه؟ فقر که چیزی نیست که ناگهان بیاد، مثل زلزله که نیست یا مثل سیل که نیست. فقر به تدریج آدم ها رو خالی میکنه، از علم خالی میکنه، از فعالیت های اقتصادی سیاسی خالی میکنه، و آدم های خونسا میشن، زیر درخت میشنن، مثل 50% آفریقایی ها در بعضی کشورها کارشون نمینه. و حتی تو فیلم ها میبینین گاهی چیزی ندارن که بخورن. یعنی فقط چیزی نیست که، اقتصاد چیزی نیست که واقعا مثل از کردم مثل سیل و زلزله باشه. اینطوریه،
یک روزه و دو روزه نیست.
بله دیگه، هی تغییر میشن، هی تغییر میشن، مریض میشن، دکتر نمیتونن برن. حالا که خدمات آموزش رو ولش کنید، واکسیناسیون رو ولش کنید، این پول دکتر نیست، پول نداریم، خدمت نیست، عرض کننده نیست، اینجور چیزا دیگه. حالا یعنی اون لفه هم از کردم دیگه، شما میتونید در دام تعادل در فقر. و این یه مسئله واقعا بزرگی برای ایرانی ها که اگر میشنوم توجه بکنم، با این شرایط اقتصادی، با این شرایط سیاسی، اقتصادی هم راه حل ندارد.
یعنی آقای دکتر، یعنی اگر واقعا با قول شما صمیمانم بخوان این کار رو انجام بدن، از اونجایی که حفظ ساختار قدرت
دقیقا
براشون اولویت داره، اون چیزی که اسم نظام روش میذارن، دعواهای درونیشون، کسانی که یا اون مراکز قدرتی که هر طرف به صدا پایگاه قدرتیشه اولویت داره بر رفاه مردم یا اون واقعیت‌های اقتصادی که باید به اجرا در بیاد، این توانایی واقعا وجود نداره. درسته؟
کاملا درسته.
و هر روز هم مجبور بدتر بشه و هر روز هم مجبور بدتر بشه.
صد دفعه، برای اینکه راه حل پیدا نمیشه دیگه. تا راه حل پیدا کردن در این شرایط بازی چیز تعادل سیاسی عملی نیست، برای اینکه کسی اختیاری که نداره. مثلا این آقای چی اسمش، رئیس ایران در انرژی اتمی در بیان سلطانیه، از این کسی آدم به حسابش نمیاره دیگه. اینقدر ضد نظیر گفته، برای اینکه شاید هم صمیمانه اوایلش میگفته، رئیسش میگفته برو بگو، رئیسش حالا معلوم نیست کیه، فرض کنیم احمدی نژاد، میگه برو بگو من با خامنه ای حل کردم این مسئله.
خامنه ای
خامنه ای بعد اون میگه یه چیزی، بعد خامنه ای میگه بی خود گفتی، غلط کردی. به احمدی نژاد، احمدی نژاد به میگه تو هم غلط کردی، حالا برو حرفت عوض کن. این اصلا کسی حرفش جدی نمیگیره دیگه. این نمونه است.
یه جور دیگه هم جناب صراف، ممکنه باز این ضد و نقیض گویی ها ایجاد بشه، و اون اینه که وقتی مثلا یه چیزی رو میگن عجولانه بدون اینکه بررسی کنن، فردا به مانه برمیخوره، بعد مورد رو عوض میکنن. چون اینا معمولا در آشفتگی قرار دارن که هیچ برنامه ریزی منظم ذهنی نمیتونن داشته باشن، به ویژه این روزها.
حتما همینطوره. برای اینکه اگر همونطور که آقای عبداللهی گفتن، اگر هم داشته باشه تضمینی که نیست، مگه بنصب نبود میخواست بره مسائل گروگانگیری رو حل کنه؟ مگه قطب‌زاده نبود؟ مگه بازرگان سعی نکرد؟ به سیستم طوریست که نمیپذیره، فرق که نمیکنه خامنه ای بشینه اونجا یا خمینی بشینه. این آدم ها به این اصلاح طلبان مثلا، حالا من که جدی نمیگیریم که بگه، میگن این قانون اساسی ظرفیت داره. اصلا ظرفیت نداره، ظرفیتش همینه دیگه. بعد میگه که ما باید همین باز ظرفیت های قانون اساسی استفاده نکردیم. خب نمیتونید بکنید، هیچ ظرفیتی برای شما باقی نذاشته که از اون ظرفیت استفاده کنید. شاید بعد بپردازیم به مسائل سیاسی، ولی این در مسائل اقتصادی به همین دلیل من واقعا قاطعانه به این نتیجه رسیدم که هیچ راه حل اقتصادی بدون اصلاحات که کلمه حالا بی‌معنی شده در ایران، بدون تحولات سیاسی در ایران هیچ شانس پیشرفت اقتصادی نیست. همیشه پسرفت رو باید در نظر بگیریم. حالا این پسرفت اشکال مختلفه، مردم نمیخورن، مردم نمیپوشن، مسافرت نمیرن، دکتر نمیرن، عرض کنم که به حد کافی دید و بازدید نمی کنن، مهمونی نمی توانن بدن شهری ها، دهاتی هم در همون چهارتی به خودشون فقیر تر می شن و در نتیجه یا عادی می شه براشون یا این که دیگه یعنی هیچ مسائل استراتژیک اقتصادی نمی شن کرد و این سوبسیدم یکی از اون هست. اون نیست که مسئله بانک ها هست، مسئله بودجه هست، مسئله نمیدونم چگونه این مسائل اقتصادی که پاسدارها بسیجی ها در اختیار گرفتن هست،